در 11 فوریه سال 1979 میلادی خبری مهم و شگفت‌انگیز توجه مردم سراسر جهان را به خود جلب کرد. انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و به عمر خاندان پهلوی خاتمه داد. اما برای به نتیجه رسیدن این انقلاب بزرگ و مردمی، عوامل متعدد و مختلفی وجود داشتند که با هماهنگی و همافزایی یکدیگر توانستن حکومت استبدادی و به ظاهر مقتدر پهلوی را که از حمایت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا برخوردار بود سرنگون کنند. در این خصوص اتحاد و انسجام ملت سرفراز ایران به رهبری شخصیتی شجاع، تیزبین، مردمی و دلسوز چون امام خمینی رحمت الله علیه از مهمترین شاخصه‌های انقلاب اسلامی بود. وحدت واقعی و همگانی همواره باعث قدرت و امید و سرانجام پیروزی می شود. انسجام و همدلی ایرانیان نیز همین تأثیر را در مراحل مختلف نهضت و موفقیت آن داشت. بیشک رهبر فقید انقلاب در ایجاد و تحکیم وحدت مردم مهمترین نقش را داشت و ایشان در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود پیوست آنها را از اختلاف برحذر می داشت. در طول مبارزات مردم ایران علیه رژیم فاسد پهلوی، اتحاد ناگسستنی مردم موجب یک رنگی و دوستی و وفاق و همیاری در مشکلات شده بود و ملت یک صدا خواستار سقوط این رژیم بودند. اتحاد مستحکم ملت ایران در طول انقلاب به دو دلیل بود: یکی بیزاری و تنفر همگانی از رژیم سرکوبگر و خودکامه شاه، و دیگری باور عمیق به اسلام به عنوان تفکر حاکم بر انقلاب. در واقع اسلامی بودن نهضت مردم ایران از ویژگی‌های برجسته آن بود. شعارهای مردم و موضع‌گیری‌های امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب همگی حاکی از آن بود که نهضت تاریخ ساز ملت ایران برخواسته از دین و آیین پاک مردم، یعنی اسلام است. چنان که یک ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب، بیش از 98% از مردم در یک همه پرسی بی‌نظیر به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند تا احکام و ارزش‌های اسلام در کشورشان حاکم باشد. این استقبال عظیم و به یاد ماندنی از حاکمیت یک نظام اسلامی به خوبی نشان داد که انقلاب اسلامی برخلاف سایر انقلاب‌ها ماهیتی معنوی و اسلامی دارد و جهت‌گیری و اهداف انقلاب بر اساس تعالیم و ارزش‌های این دین بزرگ آسمانی است. امام خمینی درباره نقش دین الهی اسلام در وحدت ملت ایران می‌فرماید: تا اراده خدای تبارک و تعالی نباشد، برای بشر امکان ندارد که به یک همچو وحدت کلمه‌ای برسد. اگرچه مردم ایران باورهای عمیق دینی دارند، اما آنچه باعث شد تا آنان این باورها را به عنوان هدف و آرمان مبارزه علیه رژیم شاه بپذیرند، رهنمودهای رهبر محبوبشان امام خمینی رحمت الله علیه بود. او با آگاهی از توجه مردم به معنویت و دین، آنها را به اتحاد حول محور آموزه‌های رهایی بخش و ظلم ستیز اسلام فراخواند. البته رهبر فقید انقلاب اسلامی این آگاهی بخشی را از حدود سال 1963 میلادی با همراهی جمعی شاگردان و همفکران مبارز و انقلابی خود آغاز نمود و اسلام را به عنوان دین مبارزه با ستم و سلطه و طرفدار محرومان و عدالت خواهان معرفی کرد. در واقع امام خمینی مردم را با تعالیم اجتماعی و سیاسی اسلام آشنا کرد و عمل به آنها را موجب جلب رضایت و کمک خداوند برای رستگاری و پیروزی انقلاب خواند. چنان که در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 7 می‌خوانیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید، او شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد. مردم مسلمان ایران در طول مبارزات خود علیه شاه و حتی پس از پیروزی انقلاب، نشانه های یاری پروردگار را بارها به هنگام توکل به او و گام برداشتن در راه نورانیش مشاهده کردند. بزرگترین و تأثیرگذارترین تظاهرات و اجتماعات مردم در مناسبت های دینی و مذهبی، به ویژه آنها که مربوط به قیام امام حسین علیه السلام نوه بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه ظلم و ستم بود، برگزار شد. در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین که یادآور آن قیام الهی هستند، راهپیمایی‌های بزرگ و باشکوهی برگزار شد که حاکی از قدرت و وحدت مردم ایران در سایه تعالیم ظلم ستیز اسلام بود و موجب حیرت همگان شد. وقتی از پیروی مردم ایران از تعالیم اسلام سخن میگوییم، در واقع اشاره به ارزش‌ها و احکامی داریم که در کتاب آسمانی قرآن آمده است. این معجزه بی‌نظیر پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، راهنمای کامل اعمال فردی و اجتماعی انسان در عرصه‌های گوناگون است. آموزه‌های قرآن کریم در مراحل دشوار انقلاب همواره راهگشا و امید آفرین بود. در مقابل حکومت به ظاهر قدرتمندی چون رژیم پهلوی که مجهز به ابزار پیشرفته برای سرکوب مردم و نیز مورد حمایت بیگانگان بود، اتکا به خداوند و کمک خواستن از او به مردم قدرت معنوی و دلگرمی و نوید پیروزی می‌داد. آنها در این کتاب بزرگ آسمانی می‌خواندند: و بر خدا توکل کن که تنها خداوند یاری دهنده و مدافع انسان است. سوره احزاب آیه 3. با این وصف مردم مسلمان ایران در مبارزه دشوار خود بر قدرت پروردگار که قادر به نابودی هر ستمگری است تکیه و توکل کردند و مبارزه خود را با بشارت پیروزی از جانب او به پیش بردند. در سوره فصلت آیه 30 در این باره چنین آمده است: کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس بر این عقیده استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند و می گویند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک رهبر برجسته روحانی و مفسر قرآن پیوسته مردم را به تبعیت از کتاب وحی و عمل به تعالیم آن در انقلاب ترغیب می کرد. در واقع قرآن نقشه راه ایجاد جامعه آرمانی مورد نظر انقلاب اسلامی است که از جانب پروردگار حکیم نازل شده و هیچ عیب و نقصی در آن راه ندارد. به همین دلیل رهبر فقید این خیزش بزرگ مردمی همه ی ارزش‌های آن را برخواسته از سخن وحی می‌دانست. ما نهضت را برای آن کردیم که اسلام و قوانین اسلام و قرآن در کشور ما حکومت کند و هیچ قانونی در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نکند و نخواهد کرد. در واقع ایشان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را پایبند به اهدافی چون آزادی، استقلال و مردم سالاری می داند. اما آنگونه که از آموزه های اصیل و والای اسلام برداشت می شود و نه از الگوهای غربی. با این وصف جمهوری اسلامی به عنوان شیوه جدید در حکمرانی بر اساس معنویت و تعالیم اسلام و قرآن مطرح است. به همین دلیل دولت‌های لیبرال غربی به شدت به مخالفت با آن برخواسته و به بهانه‌های گوناگون آن را تحت فشار قرار دادند. اما آرمان‌های انقلاب اسلامی که برخواسته از ارزش‌های الهی اسلام و قرآن است، به نور امیدی برای مردم تحت ستم و همچنین کسانی تبدیل شده است که از مادی‌گرایی و فساد غرب به سطوح آمدند. این ارزش‌های معنوی و حیات بخش اکنون در بسیاری از جوامع راه یافته و منتشر شده است و همچنان رو به گسترش است. به پایان فرصت تا برنامه یارو
نون قندی پارسی آماده پخش است. بریم بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که بنگاله میرد. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. سعدی در حکایت 11 از باب اول گلستان نقل می کند: عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بی‌رحم ترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزی بیش بود. حجاج را طلبید و به او گفت برای من دعای خیر کن. زاهد خیر گفت
خدایا جان حجاج را.
حجاج گفت تو را به خدا دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد.
یا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است. ری دعای خیر.
رفتار و گفتار آدمی تأثیر اساسی در سرنوشت انسان دارد. همونه که رفتار شایسته ممکن است را به بالاترین مرتبه انسانی برساند، امکان دارد انسان در اثر برخورد نادرست ارزش و احترام خود را این ببرد. آثار و اذیت دیگران شکل و عنوان که باشد ضربه می زند و نه تنها موجب عذاب اخروی است، بلکه دنیا را نیز همچون جهنمی می کند که انسان در آن عذاب می کشد. آزاردهندگان همیشه مورد نفرت و دشنام مردم هستند و کسی به آنها علاقمند نیست. زندگی اجتماعی هرگز به دور از اذیت و آزار دیگران نیست. برخی از مردم به سبب علل درونی و بیرونی روابط سالم هنجاری را نمی توانند در پیش بگیرند و برخی دیگر به سبب مسائلی هر از گاهی از تعادل و سلامت رفتاری بیرون می روند و به اذیت و آزار دیگران می پردازند. اما مناسب است بدانیم اذیت و آزار دیگران از نظر اخلاقی امری ناپسند و نابهنجار و در حوزه رفتار اجتماعی است و حتی در برخی از موارد دارای بار حقوقی به معنای جرم و یا فقهی به معنای گناه است. پس بهتر است این حکایت زیبا از جناب سعدی را حتما جدی بگیریم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی‌گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. او بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی است. زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. از جمله مهمترین آثار سعدی میتوان به کتاب‌های بوستان و گلستان اشاره کرد. سعدی در این 2 کتاب به بیان پندهای نیکو برای زندگی میپردازد. کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع میباشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم میخورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها می داند. این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند.
بسیار خوب، من به عنوان مدیر مدرسه از شما آقایون تقاضا میکنم که بیشتر به امورات بچه ها رسیدگی کنید. حواستون به تمام کارهای اونها و ریز رفتارهاشون باشه که خدایی نکرده کار دست خودشون و دیگران ندن. همینطور که میدونید بعضی از بچه ها شرارت های خاصی دارن. ما میخوایم به اردو بریم که هر ماه در واقع این اردوها برگزار میشه. برای آشنایی بیشتر بچه ها با طبیعت، با علم، با اون چیزهایی که واقعا نیاز اونها هست تا هم علمشون و هم دانششون نسبت به محیط زندگی و نسبت به کاری که خان آینده اختیار کنن بالا بره. همه شما عزیزان، یعنی معلمان و دبیران، با حواستون به تک تک اونها باشه. عزیزان من، اونها در سن خیلی خاصی زندگی میکنن. تمامی رفتارهای اونها سازنده شخصیت اونها میشه. ما باید روی این قضیه خیلی تمرکز کنیم. بنابراین از معلم پرورشی عزیز بیشتر میخوام که حواسشون به این نکات باشه. این مدرسه همیشه دانش آموزان خیلی خوبی تربیت کرده. دانشجویان خیلی خوبی تحویل جامعه داده. ما باید حواسمون به تمامی این نکات باشه و همه این مسائل رو در نظر بگیریم. در جلسه پیشین انجمن اولیا و مربیان به نکات خیلی ارزشمندی اشاره شد، هم از طرف ما و هم از طرف اولیای این دانش آموزان. ما باید تصمیمات جدی رو برای اونها اخذ بکنیم تا اونها بتونن به راحتی به زندگیشون ادامه بدن.
بله، من آثار به بچه های کلاس خودم سفارش های لازم رو کردم. به اونها گفتم که باید همیشه آماده باشن و بتونن جواب سوالات رو به دقت بدن، چه در امتحاناتی که برگزار میشه و چه در اردوهایی که اونها رو میبریم. بله، من هم خیلی سعی کردم که با اونها صحبت بکنم. بله، بچه های کلاس من هم سعی میکنن که بهترین باشن، مرتبترین باشن، سعی خودشون رو میکنن. ما هم همش بهشون گوشزد میکنیم.
بسیار خوب، از همه شما عزیزان تشکر میکنم و کمال سپاس و امتنان رو دارم. همینطور که میدونید ما در اردویی که در پیش رو داریم به جنگل خواهیم رفت. بچه ها باید با این پدیده طبیعی بیشتر آشنا بشن. بستان جای خودش رو داره، جنگل جای خودش. باید تمامی اونها رو عزیزان من توجیه بکنید و برای اونها کلاس‌های توجیهی بگذارید و نسبت به محیطی که اونها رو میبریم باید تمرکز داشته باشید و اونها هم با این محیط بیشتر آشنا بشن. من تشکر میکنم بار دیگر که شما نکاتی رو به اونها گوشزد بکنید. حتما و حتما. من خودم هم از نزدیک با اونها صحبت خواهم کرد، با تک تک اونها. این رابطه ما با اونها باعث میشه که اونها به ما اعتماد بیشتری پیدا بکنن و ما رو در واقع دوست خودشون قلمداد کنن. هر از گاهی هم اگه شیطنتی از اونها سر میزنه ما باید بتونیم به درستی اونها رو هدایتشون کنیم، یعنی واقعا به هدایت تحصیلی جامعه و مانع
نیاز داریم در این مدرسه. من تشکر میکنم. بله، بچه های کلاس من هم سعی میکنن که مرتب و منظم باشن. آقای مدیر. بله، تشکر میکنم از شما عزیزم. بله دوستان عزیز شنونده، سروران گرامی، همانطور که بارها خدمتتان عرض کردم، در کلاس درس ما همواره چند دانش آموز شرور بودند که گهگاهی برای خود یادی با شرارتهایی که می کردن و اعمال و رفتاری که از آنها سر می زد درد سرهای ایجاد می کردند که گاهی این درد سرها به ضرر خود آنها تمام می شد. چند جلسه اولیا و مربیان تشکیل شد که راجع به کارهای آنها رسیدگی کامل و وافی انجام شود. مثلا روز یادم می آید که ما را می خواستن به اردو ببرند. قسمت جنگل شناخته شده، همه بچه ها خوشحال بودند که به اردو من رفت و از نزدیک با درختان و طبیعت سبز جنگل و انواع گیاهان آشنا خواهند شد. هم برای آنها علم بود و دانش و هم برای آنها تفریح محسوب می شد. گامسیا مگ خبر داری که میخوام امروز
چی از این بهتر نمیشه که ما رو میخوام ببرن به جنگل؟ خیلی خوب، ما باید بتونیم از سایت های تفریحی نهایت بعد داشته باشیم. شو بگی سیامک جونم.
آره منم موافقم، باید خیلی حواسمون جمع باشه بچه، خیلی باید دقت کنیم. چی دارم بهتون؟ همه باید دقت کنید، دقت. سری به هوشیتون رو باید مثل من ببرید بالا که خدای نکرده چی زرخید. ولی خواه آقا سیامک دست حمایتش رو سر همه شما هست، گران نباشی. من هستم خودم، یک تنه همه چی رو حریفم. آره چه میگی هوشنگ؟
آره منم آفوخم، باید بریم تفریح بکنیم. بابامونم باشه، من خیلی دوست دارم بریم جنگل بچه.
خیلی خوب، همه باید گوش به فرمان من و هوشنگ باشن مثل همیشه.
خیلی خوب دیگه، چقدر خودتون تعریف میکنی. من هم فسخلی، فسخلی که همیشه اول از همه خوراکی میخوام، چون میخوام بهمون خیلی خوش بگذره بچه ها. خیلی
آره خیلی بگذره. بگم سیگل شطور داره؟
شطور؟ حرف خب شیر ممکنه داشته باشه ولی شطور خبری؟
من شطور خیلی دوست دارم. سلام عزیز، پس که میتونیم به شطور سفر کنیم؟ سلام شطور عزیز، ولی به احتمال زیاد مرچار باید نه مرچه خار.
اوی سلام مرچه، اوی سلام مرچه، چه مرچه های زیاد اینجاست. این ماشین جنگردی سالی یک بار از این تاله باشی.
او پس خیلی خوبه، ما میتونیم بریم به جنگل و از محیط اونجا خیلی خوب دیدن. من دیگه تو بوست خودم نمی کنم. همه بچه ها تصمیم گرفت که برای روز اردو تدارکات لازم رو ببینند. اونها داشتن که در واقع به قسمت های مختلف جنگل برن و با سایت های مختلف اونجا
که البته یک جای حفاظت شده هم بود، بازدید خودشون رو به عمل بیارن.
خب دوستان عزیز، ما امروز هم به پارک جنگلی بریم، باید خیلی حواستون باشه. شما مورای ویژه به عمل میاد. اونجا که میریم ویژه‌های خیلی خاصی که به نظر گرفته شده در واقع وارد بشید، نه هر جایی. حواستون باشه عزیزان من.
بله آخو، حواستون با همه چی هست. ما از بچه ها حمایت میکنیم مدیر عزیزم. بله مدیر عزیزم، بله ما حواستم به همه چی هست. من دوم نامک همینجا با ایشون صحبت کردم.
بسیار خوب سیامک، تو باید حواستون باشه که اونا خطایی ازشون سر نزنه. پسر گل.
بسیار خوب.
در ضمن آقای ناظم هم میخوام موارد رو به شما گوشزد بکنم. بهتره که بشنوید.
خب دوستان، همینطور که میدونید ما ریوگو هستیم. زیرکایی که والدینتون باید رضایتنامه بگیرید و بیارید مدرسه. من فردا منتظر شما هستم. یک در هر کلاس وجود داره که رضایتنامه ها رو از تک تک بچه ها بگیره و تحویل دفتر مدرسه بده. موفق باشید.
بله آخو، ما ترتیب کارا رو میدیم. ممنون.
میگم پدرتون آسانینا، ما قراره به اردو بریم. جنگل، باید رضایتنامه بدیم. سیامک پسرم، باید خیلی حواست باشه. تو باید به عنوان کسی که نماینده بچه های کلاس هست، سایه رو سر همه بچه ها باشه. من دیگه سفارش نکنم سیامک. من رضایتنامه میدم چون پسر خودم رو میشناسم. خیلی نباید اونجا شیطونی بکن. باید حواست به علم و بحث و دانش. پسر گلم، اشکالی نداره تفریح بکنید. اما تفریحتون باید خیلی سالم باشه. تون باشه. دیگه سفارش نکنم پسر گلم. نه پدر عزیزم، من حواسم به همه چی هست. چشم پدر. مرسی پسر گلم. مثل همیشه آخای تو به من اثبات کن. من در جلسه قبلی اولیا و مربیان خیلی با مدیرتون صحبت کردم. قرار بر این شد که شما همه تون مرتب باشید. از جمله شما. اونها هم به من این اطمینان رو دادند که شما پسر خوبی خواهی بود.
بله پدر، خاطر جمع باشه. من سعی خودم میکنم. تلاش خودم رو میکنم. بله پدر، حتما. خاطر جمع.
بله، و بدین ترتیب بود که آنها برای روز اردو از تک تک والدین خودشون در واقع امضا گرفتند و به اصطلاح امروزی ها رضایتنامه تا ببرن برای مدرسه. کم کم روز اردو فرا می رسید و بچه ها بیش از پیش شاد بودند، چون می خواست اردو کاملا تفریحی و همچنین علمی برن. شامل همه چی بود، حتی دریاچه کوچکی هم اونجا قرار داشت. اتوبوس آمد و یکی که اونها سوار بر اتوبوس شدند و راهی اردو شدند. به محض رسیدن تک تک اونها از اتوبوس پیاده شدند.
جون اختون دنگه خیلی دیزنی، خیلی قشنگه اختون سیوم اکوچنگ سشقلی سشقلی او چقدر عالی
عالی عالی شد. من خیلی جنگل دوست دارم. منم میتونم اونجا باشم. من اینجا اونجا همه جو اینجا اونجا همه جو من خیلی دوست دارم جنگل رو.
بسیار خوب بچه
بسیارمون بچه های کلاس درس من حواستون همه باشه.
خیلی خوب، من هم به عنوان ناظم دوباره سفارش میکنم که حواستون به تک تک رفتارهای خودتون باشه. سعی کنید بهترین بهره برداری رو امروز از این جنگل و از این تفریح و اردوی علمی ببرید.
بله خوب، قول میده.
بله، و اما صداهای خیلی خاصی هم داخل جنگل میومد که توجه اونها رو به خودش جلب کرده بود. مثلا مثل این صدا.
خیلی دوست دارم روی اون درخت ببینم نوکنده چطوری کار میکنه. بهم کمک کن.
باید حواست باشه فسخلی.
عجب دورکوبی ها، مدام داره نوک بزنه. مشکل ها، ببین مشکی چه پرایی داره پسر. پدیده ببینم شکارش. خیلی روز خوبی بزنه. بذاریمش تو خونه تو حیات براش قفا درست کنم، یک درخت درست کنم اون بازی کنه. خیلی عالی میشه. با چند تا دورکوب شکنم.
دورکوب میگه اون که جاره چقدر خوشگله بچه ها. من که فکر میکنم خیلی روز خوبی میشه برامون بچه ها جونم. دیگه من تو پوست خودم نمیگذم. باید که دورکوب رو بتونه بگیره. باید چون برستن بکنی. من همه وسایل رو بردم بچه ها نگاه کنید.
آره من دوست دارم که اون دورکوب رو شکار کنم.
آخ زبلخان اینجا اونجا همه جا.
خان اینجا اونجا همه جا. منم زبلخان.
بله
یک قفص بردم برای خودم. منم به سبک زبلخان یک قفص برای خودم آوردم که توی جنگل یک سری چیزا رو شکار کنم.
خیلی خوب بچه ها حواستون باشه، باید دور از چشم همه ما این کارا رو بکنیم. بتونیم بلبلی بگیم دابی.
روز
آتیش درست کنیم برای خودمون. چه گفتید؟ آتیش هم عالیه.
منم دیگه خیلی عالی میتونم اینجا بمونم به همه کار انجام بدم.
آرسی آمد منم دوست دارم از این درختی برم بالا، ولی خیلی بلنده، من خیلی چاقم. وقتی فکر میکنم به بلندای این درخت کلم گیج میره، کلا از سرم میفته. این دارکوب چطوری رفته اون بالا؟
تو دیگه ساکت باش، بگن اگه هرچی از اینجایی دست و پا میکنم میندازم تو جونت ها.
شیره من فکر کردم این فقط فرش اون نقطه های بالاشه. کاش اون دوتا نقطه پایین بالا بود. میشه چطور؟ سلام شطور عزیز. سلام شطور عزیز. بله
خیلی خوب.
من که دیگه همش رفتم تو خط این دارکوبه، دارم میرم بالا. هرچی باد آباد.
بله همه اونها در واقع تصمیم گرفته بودن که چند تا پرنده شکار کنن. شما فکر میکنید دوستان عزیز شنونده های آنها موفق خواهند شد که چند پرنده شکار کنند؟ آنها تور آورده بودند، قفس آورده بودند، حتی دانه هم برای پرندگان که بتونن اونها رو پیشرفت میکردن تا به اهدافشون برسن، که ناگهان اتفاقاتی رخ داد. شما فکر میکنید چه حادثه‌ای در کمین اونها بود عزیزان؟ بله با من همراهی کنید تا برای شما روایت کنم عزیزان.
خدای من
بله لونه کلاغ‌ها کمون دور و بر بود و چند تا جوجه هم داشتن. ناگهان به سمت آنها حمله ور شدن. آنها به هوای دارکوب رفتن، ولی نمی‌دانستند که کلاغ‌ها در کمین آنها هستند. کلاغ‌ها چه می‌دانستند که آنها به هوای دارکوب می‌روند؟ آنها فکر می‌کردند که آنها به هوای جوجه‌های آنها کمین کردند و می‌خواهند آنها را شکار کنند. خیلی خوب دیگه بیا پایین دیگه. ای بابا. بله کلاغ‌ها از شما چه پنهان رو همشون ریخته بودن سر فسقلی، چون اونها در واقع فکر میکردن که جوجه اونها رو میخواد چه کار بکنه.
آقای نسیم من یک صداهایی میشنفم. معلم پرورشی دوستان صدای فسقلی بود فکر کنم. صداهایی میشنفم، کمک میخوان.
بله من فکر میکنم که اتفاقی برای بچه ها افتاده، ما باید بریم به سمت صدا.
بله دوستان من هم فکر میکنم که باید سری بریم به سمت صدا. فکر میکنم که اتفاقات بدی برای اونها افتاده. چقدر صدای کلاغ میاد.
بله اون کلاغ ها تا میتونستن فسخلی رو نوک زده بودن. بله و فسخلی از درد به خودش میپیچید، برخره از درخت پایین اومد و پا به فرار گذاشتن. کلاغ ها هم دنبال اونها بود و کلاغ ها دنبال اونها. خیلی عجیب بود، صحنه خیلی عجیب بود و ترسناک و وحشتناک. خب شما میدونید که وقتی کلاغ ها عصبانی بشن چطوری به سمت انسان شیرجه میرن که هر طور شده اونها را از لونه خودشون دور بکنند. اونها اصلا اینجا رو نخونده بودند که کلاغ‌ها جوجه دارند و همون اطراف و اکناف در واقع لانه کردند. بله
من چند بار سیامک به تو گفتم حواستو جمع کن.
آقا ما اصلا کاری نکردیم، تقصیر فسخلی بود. اون رفته بود که دارکوم شکار کنه، یک دفعه کلاغا ریختن سر همه ما.
هم مجبور شدن که یک آمبولانس خبر کنن. اورژانس به سرعت اومد و چند تا از بچه ها رو همانجا تیمارداری کرد. سر فسقلی مقداری آسیب دیده بود، ولی خوشبختانه خیلی عمقی نبود و سطحی بود. ولی میتونست اتفاقات بدتری هم بیفته. ممکن بود کلاغا به سمت چشم اونها حمله بر بشن. دانه این قضیه ختم به خیر شد.
شکر الحمدلله، جانان بندر آمد. می خورده به می خانه، مستان به نظر آمد. می خورده به می خانه، مستان به نظر
شنونده. کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و زرافشان دارد. جاذبه زیبای ایران زمین. ایرانگردی دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهر. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران نازنین جاذبه های ایران زمین. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که سلامتی و روحیه شاد و شاد نصیبتون باشه. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه و همسفر باشید. و اما ما در برنامه گذشته مهمان عزیزی داشتیم که با شما صحبت کردن از سفر و سفرهایشان به مناطق مختلف، از اهداف سفر و اینکه چند مدل سفر داریم و انگیزه های سفر چی میتونه باشه. هر کس در هر مقطعی میتونه سفر داشته باشه، حتی یک سفر کاری رو میتونه استفاده کنه، بهره ببره ازش و به اون منطقه‌ای که میره در کنار کار و اهداف کاری و زندگی روزمرگی یک سفر تفریحی و سیاحتی هم در کنار خودش برای خودش بسازه. در برنامه این هفته گفتگوی ما همچنان ادامه دارد با مهمان عزیزمون، سرکار خانم طیب سادات یوسف زاده. سلام و درود فراوان بر شما باد، خوش آمدید. سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید تا در خدمت باشید.
سلام عرض می کنم به شنوندگان برنامه جاذبه زمین رادیو تاجیکی.
خانم طیب جان بفرمایید که سفرهای دیهبیتان کجا بوده، چی بوده و داشتین اینا رو؟ و این سفرها کلن شما رو چقدر به اعتقادات دینی و مذهبیتون نزدیک ساخته و خدا رو بیشتر دوست داشتید؟
بله بله، خیلی سوال خیلی خوبی پرسیدین و خیلی من این سوال رو دوست دارم، چرا که من رو برمیگردون به سال 86. اولین سفر خارجی من عملا با مادرم بودش به کربلا.
عالی عالی.
بله، من مادرم همیشه آرزو داشت که به کربلا سفر بکنه و والگاهن شاید پیش نمی اومد، ولی من تصمیم گرفتم که حتما این آرزوی مادرم رو برآورده بکنم. یک جوری همه چی دست به دست هم داد تا این سفر معنوی اتفاق بیفته و من با مادرم به کربلا سفر بکنم و یکی از زیباترین و یکی از معنوی ترین سفرهایی بودش که من داشتم در اون زمان. خدمتتون عرض کنم بله، سفر به جمکران در قم بودش که اونم بسیار برای من تجربه بی‌نظیری بود. به هر حال سفر، حالا نمیشه گفت سفر، برای ما حرم امام رضا رو در مشهد داریم
که همیشه
نصیب اون هست. هستش بله، هر وقت اراده بکنی. گرچه من جدیدا متوجه شدم که بعد طلبیده بشیم.
بله
بله بله، سفر به مرقد حضرت معصومه بوده. بله، و یکی سفری که خیلی دوست دارم، یکی از حالا برها آرزوها و خاصی عمیق خودم دارم هست، سفر به مکه. بله، این سوالی که پرسیدی که چقدر من به خدا نزدیک میشم در طول سفر، اصلا اصل شروع سفر من خودشناسی بود. معتقد بزرگان گفتن خودشناسی
خیلی عالی،
و در طول این سفری که حالا برام خیلی سفر معنوی بود، 45 روزه به ترکیه و جنوب ایران، من یک جورایی به خدا خیلی نزدیک شدم. یه خاطری دارم در مورد این که میگین چقدر شما رو به خدا نزدیک کرده.
بله،
من همیشه دنبال یه خدایی بودم که به هر حال تعریف شده در دین ما و به هر حال در مذهب ما و فرهنگ ما. در چابهار دنبال این بودم که برم بازار بلوچه که بسیار معروف هست، و از اونجا که من همیشه دوستم با حمل و نقل عمومی، یعنی با اتوبوس ها، با قطار عمومی، مترو اینها سفر کنم، و گاهن هم پیاده خیلی دوستم در دل مردم باشم و واقعا زندگی مردم رو از نزدیک لمس کنم. در اون دوران هم من قصد داشتم که به بازار بلوچ ها در چابهار برم. قبل از یه روز، فکر می‌کنم یه روز یا دو روز مونده بود به شب یلدا، من با یه خانواده آشنا شدم، با سعیده و محمود.
بله،
که ازشون آدرس پرسیدم که مثلا این بازار کجاست. گفتن اتفاقا ما داریم میریم اون بازار برای خرید شب یلدا. بله
بله.
و من با سعیده همراه شدم و در طول مسیر ایشون از من پرسید تو کی هستی، چی هستی، اینجا چیکار می‌کنی اینا، و من از داستانم گفتم که سفر می‌کنم و الان رسیدم به چابهار. و ایشون من رو بعد از این که رفتیم خیلی که من میخواستم خداحافظی کنم، منو دعوت کرد به منزلشون، گفت شب یلدا حتما بیا پیش ما، با خانواده ما باش. و من گفتم خب نه، من باید برگردم. اونا که با اصرار و لطف این دوستان من به خونه اونا دعوت شدم و شب یلدا رو با اونها سپری کردم. ما خیلی به هم نزدیک شدیم و رابطه بسیار عمیقی بین ما شکل گرفت. من متوجه شدم که این خانواده خیلی علاقه‌مند به باها مطالعه هستم، وایس ها و پادکست ها رو گوش میکنم و خیلی خودشناسی میکنم. من در اونجا با کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم.
بله خیلی عالی.
بله کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم و جواب یکی از سوال هام که من اصلا اینجا چیکار میکنم، اصلا چرا به دنیا اومدم، رو در این کتاب پیدا کردم. و اینکه بله شما وقتی شما اومدین که اینجا تجربه کنید زندگی رو.
عالی.
بله
عالی. خیلی
و واقعا و یکی از سوالای من این بود که خدا کیه، نمیدونم چرا این خانواده رو دارم. حتی اونجا، حالا گرچه این بحثای معنوی رو به هر حال هر کس باور عقیده ای داره، ولی خب این خیلی به دل من نشست. حتی این خانواده‌ای که شما در اون زندگی میکنید رو از قبل خودتون انتخاب کردین با توجه به مسیر و چالشی که قرار بوده در زندگی تجربه بکنید.
بله.
که شما رو بسازه مثل یک ققنوس. و من اونجا واقعا به این ایمان آوردم که اگر من در این کشور در این خانواده به دنیا نمی اومدم، این آدمی که الان میتونه مستقل و تنهایی سفر کنه و با چالش‌های سفر روبرو بشه شاید نبودم.
بله.
شاید
بله.
زودتر ازدواج می‌کردم. من نمیگم ازدواج یا این، شاید زودتر
مسیر زندگی کلا یه سوی دیگه بود.
ولی خب به هر حال از این مسیری که هستم به هر حال لذت میبرم و دوست دارم. و اون کتاب باعث شد که به هر حال دید من نسبت به خدا و خودم خیلی تغییر بکنه.
یه بار دیگه اسم کتابو میگی؟
کتاب گفتگو با خدا. اسم نویسنده‌شو یادم نیست ولی حتما توی گفتگوی بعدی
حتما ان شاء الله که شنونده‌های ما بهره مند بشن.
اون کتاب و حضور این خانواده واقعا بسیار نقش مثبتی رو در زندگی من و مسیر آینده من داشته.
خیلی عالی، خیلی عالی. ما هم خیلی بهره بردیم و خیلی ان شاء الله شنونده‌های ما استفاده کرده باشن. بفرمایید در سفرهایی که در خارج از ایران داشتید و یا با بالاخره دوستان و هم کیشان خارجی داشتید، چقدر از ایران و سفر اونا به ایران بهشون گفتین و جاذبه های ایران گفتین تا جذب گردشگر برای کشورت باشه؟
بله بله واقعا
این یک رسالته دیگه.
بله همینطوره، واقعا همینطوره. واقعا من چون عاشق ایران هستم و ایران رو دوست دارم، جالب بگم براتون بسیاری از دوستان من مخصوصا دوستان هندی من خیلی بعد از آشنایی من خیلی علاقه من شدن به سفر به ایران. حالا جدیدا من همین دو سه روز پیش با یکیشون گفتگو میکردم و از من میپرسید که مثلا من چجوری باید دوست دارم بیام ایران رو ببینم. خب خیلی برای من جالب بود چون نگاه اینها به حال تغییر کرد. یا یکی از دوستان اندونزی من در بالی، اون هم الان جدیدا تصمیم گرفت که سفر کنه ایران. و من هر جا که میرم واقعا از ایران با عشق، با چون واقعا ایران بسیار زیباست. با توجه به تجربه‌ای که من در شرق آسیا داشتم، واقعا ما جاذبه‌ها و نقاط بسیار زیبا و فرهنگ اصیل و غنی و تمدن بسیار به هر حال طولانی در ایران داریم.
بله، بله.
و اینها باعث میشد که من دوستان من راغب بشن و اصلا گاهن بعضیشون اولین بار بود اسم ایران رو میشنیدن.
بله.
ولی بسیاری از اونا راغب شدن و از قبل هم بسیار مشتاق بودن که به ایران سفر بکنن و من بسیاری از اونها دعوت کردم که حتما در اولین فرصت به ایران بیان و از مهمان نوازی ما مردم ایران بهره ببرن
و جاذبه های ایران رو
بله،
ببینن.
بله جاذبه های ایران رو ببینن. بله من بله. در خدمت تک تک این دوستان هستم در ایران
انشاءالله. خیلی عالی. خب حالا کشورهایی که در جهان سفر کردید، سفرهای جهانگردی تو نام ببرید.
اینطور که خدمتون عرض کردم، من یه سفر به ترکیه داشتم، سفر با دوچرخه به گرجستان و ارمنستان داشتم و بعد از اون سفر من شروع شد در فروردین 1402 به 10 کشور که حالا اونم جزئیات داره و حتما خیلی دوست دارم از جزئیات اون سفر هم در یک فرصت مقتنی بگم. خدمتتون عرض کنم من از تایلند شروع کردم به لاوس و بعد کامبوج و بعد مالزی، نپال، سریلانکا، هند، ویتنام، اندونزی و جزیره بالی در اندونزی و بعد در پایان سفرم از عمان به ایران وارد شدم که این سفر من حدود 19 ماه طول کشید.
بله.
و علت طولانی شدنش هم این بود که من خب وارد هر کشوری که می شدم از ویزاهای کل اون کشور استفاده می کردم. مثلا اگر وارد کشور تایلند شدم و 2 ماه ویزا داشتم، از جنوب تا شمال اون کشور رو سفر میکردم.
بله.
جزایرش رو میدیدم، مناطق سرسبزش رو میدیدم و خیلی دلم میخواست که با فرهنگ اون مردم یه جورایی عجیب بشم، با آداب و رسومشون و باهاشون زندگی کنم. و من در طول سفرم زندگی کردم. مثلا 2 ماه تایلند بودم، 1 ماه لاوس بودم، کامبوج 1 ماه بودم، مالزی 2 ماه بودم، نپال که ویزام 3 ماه بود، 3 ماه در نپال زندگی کردم و حالا تجربه صعود بیس کمپ اورست هم در نپال داشتم.
آفرین.
بله. و سریلانکا به حال 1.5 ماه بودم، ویتنام 3 ماه زندگی کردم. بله، میگم زندگی واقعا، خب به حال من هدفم این بود که در دل مردم باشم و لمس کنم و به خاطر همین سبک زندگی من شده بود در زندگی در سفر در این
بله
مدت.
خیلی عالی. خب شما مثلا به یک کشوری که سفر کردید ویزاشو از ایران گرفتید رفتید،
بله.
بعد ویزای کشور بعد که مورد نظرتون بود و چجوری تهیه بله. میکردید؟
این سفر 19 ماهه من یکی از به نظر من سحرآمیزترین و جادویی‌ترین سفرهام بود. 19 ماهی که نگذاشتم 20 بشه که حتما در سر فرصت این رو حتما برای شما میگم معناش رو. خدمتتون عرض کنم من قبل اینکه بخوام سفرم رو شروع کنم اصلا برنامه سفر 19 ماه نداشتم، یعنی هیچ برنامه‌ای که میخوام 19 ماه سفر کنم رو نداشتم. من فقط ویزای تایلند رو و مالزی رو از ایران گرفتم و حالا با چالش‌های خاص خودش که حتما در سر فرصت اگر دوست داشتین از اون خاطرات و تجارب اون سفرم خواهم گفت. ویزاش رو از ایران گرفتم و وقتی وارد تایلند شدم و در حینی که سفر میکردم متوجه شدم که از زمینی میتونم وارد لاوس بشم، از شمال تایلند وارد لاوس بشم
بدون ویزا.
نه، ویزاش رو از همون تایلند گرفتم، از سفارت لاوس در تایلند. خب به هر حال با توجه به شرایط خاصی که الان ما داریم به خاطر پاسپورتی که داریم گاهن سختی‌ها و چالش‌های بسیاری داره که خیلی دوست دارم در مورد چالش‌ها هم سر فرصت صحبت بکنم و ویزای لاوس رو گرفتم. شدم متوجه شدم که زمانه وارد کامبوج بشم که حالا کامبودیا میگن به زبان انگلیسی و اونجا از سفارت کامبوج در لاوس ویزاش رو گرفتم. 1 ماه حدود $50 و از کامبوج وارد مالزی شدم که خب ویزای 2 ماهش رو من از قبل از ایران گرفته بودم. بله. از مالزی هم وارد نپال شدم. خب ویزای نپال فرودگاهی هست 3 ماهه، یعنی شما وارد فرودگاه نپال میشی میتونین ویزاش رو از همون ورودی بله. نپال بگیرید. خب بعد از نپال اومدم به حال ویتنام. خب ویزای ویتنام هم اون زمان آنلاین بود که من اون رو آنلاین گرفتم و بعد به حال اندونزی که از سفارتی اندونزی در ویتنام گرفتم. یعنی منظور این که من هر ویزاها رو بر اساس نیازش در همون کشورها و با توجه به این که حالا آیا ایرانیان میتونن وارد بشن و اینها و شرایط خاص خودش میگرفتم.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی تجربه های شیرین و زیبا و به کار کاربرد برای همه شنونده های ما. و یکی از سوالای مهم من اینه که شما حتما تسلط کامل بر زبان انگلیسی دارید، چون که این سلاح مهم سفر به کشورهای مختلف زبان هست.
بله، واقعیتش اینه که من زبان رو حالا خیلی مثل خیلی از دوستان بارها کلاس رفتم و هنوز یه ترم نشده رها میکردم، یعنی مقاومت عجیبی در یاد گرفتن زبان انگلیسی داشتم. ولی این سفر یکی از دستاوردهای بسیار عالی که برای من داشت تقویت زبان انگلیسی بود. نه، واقعیتش اینه که من زبانم بسیار عالی نبود، حتی بسیار متعب و شاید اصلا گفتمان روزمرگی رو بلد نبودم. گاهن من میگم باید تو شجاعت داشته باشی و در این مسیر قرار بگیری
و خواستن توانستنه.
و حالا من یک شعری، یک بیتی از شعر عطار واقعا این به نظر من سرلوحه راه منه، میگه تو پای در راه بنه هیچ مپرس، خود راه بگویدت چون باید رفت.
بله،
و واقعا وقتی که تو پا در مسیر و در جاده و وقتی نیت میکنی یک کاری رو انجام بدی، تمام جهان هستی و خود در این مسیر تو رو یاری میکنن که به اون خواستی که میخوای برسی. و این واقعا باید عمیقا و با شور و اشتیاق همراه باشه که این اتفاق بیفته. من این رو واقعا در این سفر تجربه کردم که وقتی میخوام راه ها برای من گشوده میشه. بله، بحث زبان رو گفتی. حالا من یه تجربه دارم برای بحث زبان. من خیلی از حال به حال خیلی از دوستان میدونن که مردمان عزیز ترکیه زیاد زبان انگلیسی خوبی ندارن و بسیار بله. مسلط نیستن. من خیلی از این کولگرد ها و افرادی رو میدیدم در طول سفر که اصلا زبان انگلیسی بلد نبودن و اومده بودن که اصلا تقویت بشه زبان.
بله.
چون به هر حال به تجربه ثابت شده شما وقتی در محیط قرار میگیرین و در چالش یادگیری قرار میگیرین، ذهن بسیار یاری میکنه که شما زبان رو بیشتر یاد بگیرید.
بله،
و در محیط بسیار تاثیر میذاره. من نمیگم کلاس نرید، ولی بسیار تاثیر میذاره تو محیط. می اومدن تو هاستلا کار میکردن که با افراد مختلف در ارتباط باشن و بتونن زبان رو یاد بگیرن.
شنونده های عزیز ارجمند، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین هم در همینجا به پایان رسیده. تشکر فراوان داریم از سرکار خانم یوسف زاده، مهمان محترم این برنامه. سپاس و تشکر فراوان.